سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از عواملی که موجب میشه انسان یک کمی مهربانی خدا رو باور نکنه یا به سختی به این موضوع توجه کنه، با اینکه خیلی بهش نیاز داره، با اینکه خیلی بهش علاقه داره، با اینکه خیلی ازش بهره میبره، این احساس تنهایی است که انسان در دنیا داره. احساس تنهایی یک کمی انسان رو از تعادل روحی و روانی خارج میکنه، یک کمی در انسان این احساس رو ایجاد میکنه که انگار هیچ کس پشت و پناه او نیست. دیشب از این صحبت کردیم که چون خدا غائب است، غیب است، غائب نه یعنی غائب است به معنای واقعی کلمه، نه، از چشم ما پنهانه و الا خداوند متعال از هر حاضری حاضرتره. یکمی عکس العمل های فوری مشخص نداره پروردگار عالم، یکمی ما رو برای اینکه احترام به اون بگذاره، خودمون بفهمیم، خودمون تشخیص بدیم، صریحاً مورد خطاب قرار نمیده، صریحاً مورد عتاب قرار نمیده، صریحاً مورد نوازش و مهربانی هم قرار نمیده. توی همچین شرایطی نیست خدا رو از نزدیک لمس نمی کنیم، خب طبیعتاً مهربانی او رو هم درک نمی کنیم. جدای از این، ما انسان‌ها کلاً موجودات تنهایی هستیم. اینو خیلی از فیلسوفان بهش توجه کردن، آدم ها کنار هم دیگه هستن ولی احساس تنهایی میکنن. این احساس تنهایی حال آدم رو بد میکنه. این احساس تنهایی موجب میشه که آدم سوء ظن پیدا بکنه نسبت به محیط خودش، جهان خودش، و فکر کنه واقعا کسی حمایتگر از او نیست. وقتی یه نفر از همه یه جورایی تنهایی دید، برید از همه، دیگه این آدم نسبت به فضای موجود، جهانی که داره درش زندگی میکنه، بدبین میشه. شما این وسط بهش بگی به خدا توجه کن، خدا به تو مهربانه، خیلی سختشه بپذیره. با اینکه این قربت ما در دنیا باید ما رو میکشوند به سمت پروردگار عالم و با خدا تنهایی خودمون رو از بین میبردیم، با اینکه این قربت یه فرصتیه که مشغول همدیگه نشیم، مشغول خدا بشیم، ولی انسان‌ها این وسط میمونن. دیدید بعضی ها رو تا یه کمی میخوای از دنیا فاصله بدی یه دفعی دچار افسردگی میشه. تا حالا سرگرم دنیا بود، تا حالا علکی خوش بود، این خوشی علکیش رو ازش گرفتی، حالا چجوری پیوند بخوره با خدای ندیده؟ خیلی آرام آرام باید به سمت تربیت انسان پیش رفت. خیلی انسان ها تا حقایق دنیا رو واقعا ببینن یه دفعه وحشت زده میشن. تنهایی خودشون رو اگر انسان ها دقیقا ببینن و درک بکنن، دیگه همین دلخوشی های علکی هم که دارن پیدا نمی کنن و بعد دیگه با روحیه بعد نمیتونن ادامه زندگی بدن. ما برعکس این که تو دنیا اگر تنهاییمون رو حس کردیم باید بریم با خدا پیوند بخوریم و خدا رو تنها پاسخ دهنده تنهایی خودمون ببینیم، برعکس اینجوریه که یه دفعه وقتی تنها زده میشیم، از تنهایی دچار رنج میشیم، دیگه میزنیم به سیم آخر، میگیم هیچ کس ما رو دوست نداره، میزنیم توی وادی غریبی و غریبی مطلق رو برای خودمون تصور میکنیم. انسان در دنیا تنهاست، انسان در دنیا غریبه، ولی معناش این نیست که خدا رو نداره، معناش اینه که فقط خدا رو داره. این مرحله که انسان غریبی خودش رو درک کنه و بعد پیوند بخوره به خدا و فقط خدا رو تنها پشتیبان خودش ببینه و بعد مهربانی خدا رو درک بکنه، این یه سفری است که به سختی انجام میگیره. آدم ها برای بیرون اومدن از تنهایی دست و پاهایی میزنن که از این تنهایی بیرون بیان. آدم ها وقتی در درون این تنهایی قرار میگیرن حتی با دیگران دشمنی میکنن. کافیه کسی کوچکترین خطا رو درباره اونها انجام داده باشه، کینه به دل میگیرن، خیلی نامهربون میشن، میگن وقتی همه با ما نامهربونن ما هم همینطور، هیچ کس به ما رحم نداره ما هم همینطور. باید چه نتیجه ای میگرفت از این تنهایی خودش؟ باید میگفتش که وقتی هیچ کس به ما رحم نداره، خدا که هست. این انتقال یه مقدار سخته، این انتقال با تفکر و توجه باید انجام بگیره. به طور طبیعی معمولا این انتقال صورت نمیگیره. در دعای ابو حمزه سومالی میخونید ارحم فی هذه دنیا غربتی، خدایا در این دنیا به غربت من رحم کن، یعنی به من رحم کن که من غریبم. ارحم فی هذه دنیا غربتی، خب این خیلی قشنگه، آدم غریبیشو ببره در خونه خدا و از خدا طلب مهربانی بکنه و رحم و رحمت و رحمانیت او رو طلب بکنه و شفقت او رو، بعد کم کم انس میگیره با مهربانی خدا. ولی وقتی که انسانها غربت خودشون رو حس کردن، در خونه خدا هم نرفتن، چه اتفاقی میفته؟ دیگه سوء ظن به خدا هم پیدا میکنن، دیگه کفر به حضرت حق هم ممکنه پیدا بکنن. چجوری میشه اینا رو حالی کرد که بابا این غربتی که این تنهایی که تو دنیا داری دلیل بر این نیست که هیچ کس تو رو دوست نداره، خدا که هست. این جمله کمی سخته. خداوند متعال در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که یه عبارتی دارن، ما اگر این عبارت رو بفهمیم چقدر به آرامش میرسیم خدا میدونه فقط. و بعد درباره کافران که می‌فرماید من اونها رو تنها میگذارم، اونها پشتیبان ندارن، اونها مولا ندارن، این حرف رو ما میتونیم بفهمیم یا نه؟ و بعد میفرماید مؤمنین ولی مولا دارن، من مولای مؤمنین هستم. ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولى لهم. این به این دلیل است که مؤمنین، خدا مولای مؤمنینه، پشتیبانشونه، و کافرین مولا ندارن، کافرین پشتیبان ندارن. کافرین، کسانی که معتقد به خدا نیستن، خیلی دنبال اینن که خودشونو از تنهایی در بیارن با پیمانهایی که میبندن. کافران با سرگرمی ها، حالا کافر که میگیم منظورمون کافر به معنای دینی کلمه نیستا، کافر هر کسیه که انکار میکنه حقیقت رو، کتمان میکنه حقایق عالم رو، نمیپذیره حق رو. حالا ممکنه بعضی ها باشن که به ظاهر مسلمانن ولی جزو کافران ممکنه به حساب بیان. بعضی ها ممکنه یقین داشته باشن خدا هست، در قرآن میفرماید یقین دارن، ولی جزو کافران به حساب میان، چون نمیخوان بپذیرن، میپوشونن، انکار میکنن. میفرماید کافران مولا ندارن. درک این جمله سخته، چون کسانی که انکار میکنن خدا رو، از خدا که تنها میشن، سعی میکنن این تنهایی رو با هزار وسیله جبران کنن، با پیمانهایی که با هم میبندن، با سرگرمیهایی که درست میکنن، و به صورتهای مختلف، به صورتهای کاذب میخوان خودشون رو از این تنهایی وحشتناک در بیارن بیرون. ولی خدا میفرماد نه نه، شما گول نخورید، میدونید اونا هیچ کیو ندارن، اونا غریبن. غریب به معنای واقعی کلمه، مولا ندارن. ولی مؤمنین مولا دارن، و چه مولای خوبی دارن. در آیه بعد یا ادامه همین آیه هست، در آیه بعد هست، نعم المولا، چه خوب مولایی دارن. این احساس پشتیبانی داشتن، این احساس پشتیبان داشتن در تنهایی ها خیلی قشنگه. من الان نمیدونم شروع کنم به بحث درباره این که رفقا بیاید تنها بودن خودمون رو در دنیا بپذیریم. این تنها بودن، این که انگام قبر سراغ آدم میاد و یه دفعه آدم میبینه که واقعا تو دنیا تنهاست. این تنهایی که آدم تو بعضی از مشکلات عمیقا اون رو درک میکنه. این تنهایی همیشه هست. یه مقدار باید بحث بکنن با ما سر این که آقا تنهایی خودتو بپذیر. ولی میترسه آدم از این موضوعات بحث کنه. چرا؟ اومدیم اون طرف تنهایی خودش رو پذیرفت و بهش توجه پیدا کرد، ولی خدا با او هست را نفهمید، وسط موند. اگه تنهایی خودتو نپذیری و با دنیا خودتو سرگرم کنی مثل کافران و خودت رو به صورت کاذب تنها نبینی، خب این که خیلی ضرره. الکی خوش هست آدم، ولی خیلی ضرر میکنه. اگر تنهایی خودت رو بپذیری و بپذیری که هیچ کسو نداری، وقت من میترسم از چاله تنهایی آدم در نیاد بره سراغ خدا. چون کسی که یه دفعی ببینه هیچ کسو نداره، ممکنه یه دفعی خدا رم دیگه پشتیبان خودش نبینه، یه وضع افسرده مبالغه آمیزی پیدا بکنه و بعد هیچی دیگه خدا رو هم رد بکنه. این حالت البته دم مرگ برای بعضی ها پیش میاد. شیطان بزرگترین فشارش رو دم مرگ برای بی ایمان کردن انسان میاره، یعنی دم مرگ بیشترین فشار رو. طرف تنهایی خودش رو که حس میکنه، میگه نگاه کن، خدا هم کمکت نکرد، خدا هم دستو نمیگیره، ببین کافر شد و من کمکت کنم، در روایت هست. و بعضیا همون موقع کافر میشن، تا حالا یه ایمانی به خدا داشتن ولی تو اوج تنهایی که قرار میگیرن فشار اون تنهایی انقدر بالاست که خدا رو هم انکار میکنه. خدا رو وقتی انکار کرد شیطان بهش میگه خاک بر سره بیچاره، خدا رو هم انکار کردی، یعنی دینش و ایمانش رو ازش میگیره میفرسته بره، میگه دیگه برو. ما واقعا میتونیم بگیم تنها نیستیم، پدرمون هست، مادرمون هست، اطرافیانمون هستن، 4 تا رفیق داریم. انگار خیلی ضرر داره آدم زیادی خودش رو تنها حس کنه، دیگه خدا رو هم پشت سر خودش نمیبینه. این وضعیت نباید پیش بیاد. ولی واقعا ما تنهاییم، واقعا ما کسی رو نداریم. مشهورترین ها، محبوب ترین ها، پریار ترین ها همه تنها، اینا همش ظواهره. بعضیا که یه مقدار ظاهرا تنها هستن ممکنه غبطه بخورن به حال کسانی که ظاهرا تنها نیستن، و یا حسادت حتی بکنن، و یا غصه بخورن، و یا احساس ضعف و شکست بکنن. نه، همه تنها. کسانی که خیلی بیشتر دورشون آدم هست، خدا یه جورایی اونا رو تنها تر از کسانی میکنه در برخی از حوادث تلخ، که خیلی آدم خیلی تنها تر میکنه از کسانی که هیچ کس به ظاهر دورشون نیست. رنج تنهایی رو همه میکشن و ما باید به صورت کاملا فیلسوفانه به این تنهایی وحشتناک خودمون نگاه کنیم، در واقع عارفانه به این تنهایی خودمون نگاه کنیم. ولی وقتی به تنهایی خودمون نگاه کردیم، حیات رو برای خودمون تلخ نکنیم. یکی از عواملی که موجب میشه خدا رو پشتیبان خودمون، با خودمون، مهربانه به خودمون نبینیم همینه که یه دفعه هیچ کسی رو به خودمون مهربان نمیبینیم، و گاهی از اوقات در اثر حوادث تلخیه که احساس تنهایی شدیدی بهمون دست میده. برای همه اینجوری پیش میاد. خب حالا چیکار باید کرد؟ یکی این که مؤمنین همدیگر رو نباید تنها بگذارن. تا این پشتیبانی، تا این مهربانی آدمها به یکدیگر نشانه ای از مهربانی خدا باشه. هیچ وقت ما این توصیه رو نداریم برای اینکه کسی مؤمن به خدا بشه و خدا رو پشتیبان خودش ببینه، دین دستور داده باشه آقا تنهاش بذارید، آقا ولش کنید، بذارید رنج بکشه، آقا اونو له کنید، بگذارید احساس تنهایی کنه تا بره به سمت خدا. اصلا یه همچین پیشنهادی ما نداریم. اگرچه اگر کسی تنهایی احساس کرد یا واقعا تنها بود، باید بره در خونه خدا. اگرچه اگر کسی تنها هم نبود، باید تنهایی خودشو بفهمه بره در خونه خدا و تنهایی خودشو با خدا پر بکنه. ولی ما این توصیه رو نداریم که همدیگر رو تنها بذاریم. نه، ما بهمون توصیه شده به همدیگه مهربانی کنیم، به همدیگه ابراز محبت کنیم. اسلامی که میفرماید اگه کسی رو تعریف کنی عین اینه که او رو به قتل رسوندی، همون اسلام میفرماید اگر به کسی علاقه داشتی بهش ابراز کن، نذار تنها بمونه، بذار طعم مهربانی رو از این و اون بچشه تا مهربانی خدا رو راحت‌تر باور کنه، بگه خدا هست. آدم وقتی شدیداً دچار تنهایی میشه دیگه نمیتونه بگه خدا هم هست. کمکی نمیکنه معمولاً به انسان. یه کمی من میخوام پیچیده است مطلب، منم که زبانم ناقصه میخوام بازش بکنم سخته. ما واقعاً تنهاییم، این هیچ به جای خودش محفوظ. اگر این تنهایی خودمون رو درک بکنیم تو بغل خدا، خیلی خوبه، برای اینکه خودمون رو از دیگران تنها دیدیم و با خدا دیدیم. خدا من فقط تو رو دارم، الهی من لی غیرک، من کسی رو غیر تو ندارم. اصل این که ما تنهاییم درسته، و اصل این که تنها شدیم بریم در خونه خدا و بگیم خدا تو تنها کس منی، اینم عالیه، بهترین نتیجه است. ولی این بهترین نتیجه رو کی میتونه بهش برسه؟ معنای این حرفی نیستش که خب حالا همه همدیگر رو تنها بذارن. نه، معنای این حرف این نیست. اگر کسی تنها موند در روزگار، خب این رو به فال نیک بگیره، بره تنهایی خودشو با خدا پر بکنه، بگه الهی من لی غیرک. حتی اگر کسی خودشو تنها هم ندید ظاهرن، او هم تنهایی خودشو عمیقا درک کنه، بره در خونه خدا بگه الهی من لی غیرک. ولی ماها وظیفمون چیه؟ ماها وظیفمون اینه که همدیگر تنها نذاریم، به همدیگه ابراز محبت بکنیم و کمک کنیم. میفرماید یه غمی رو از دل کسی برطرف بکنی، چقدر برات عبادت محسوب میشه الی آخر. در مصیبت‌ها چقدر سفارش شده برید پیش مصیبت زده ها، اونا رو از تنهایی در بیارید بیرون، نذارید تنها بمونن. ما نباید همدیگر رو تنها بذاریم. چرا؟ چون معمولاً کسی دوچار تنهایی فزاینده بشه، کم کم ایمانش هم به خدا کم میشه، کم کم اعتقادش به مهربانی خدا هم کم میشه. درسته اساساً ما تنهاییم و خوب این تنهایی رو عارفانه درک کنیم و با خدا پر کنیم، ولی تا اونجایی که میشه، مقدرات هر انسانی اجازه میده، انسان ها هم دیگر نباید تنها بذارن و با مهربانی کردن به هم دیگه یادآور مهربانی خدا باشن. بی دلیل، بی رفیق، بی رفاقت، بی دریغ به همدیگه مهربانی کنیم تا آدم ها یاد مهربانی خدا بیفتن. و واقعا هم این اثر رو داره. شما میخوای یه انسان هایی رو به خدا نزدیک بکنی، اونها رو از تنهایی در بیار بیرون یه دفعه. حالا اگه زویل حقوق باشن که دیگه هیچی، اصلا واجبن در واجبه. اگر نزدیکان باشن که دیگه هیچ، اونا رو از تنهایی در میاری چه میشود خدا میدونه. فقط گاهی آدم همسرش رو از تنهایی در بیاره، از اعتکاف توی مسجد الحرام بالاتر ثوابش، از تو اعتکاف تو مسجد النبی ثوابش بالاتره. به ما سفارش شده آدم ها رو از تنهایی در بیارید، چون تنهایی ممکنه آدم ها رو بیدینم بکنه، بی ایمانم بکنه. یه دفعه دیگه اینقدر طرف سرد میشه وجودش که احساس میکنه خدا رو هم نداره، مهربانی خدا رو هم از دست داده. تو رنجه ها دلداری دادن، تو غمها غمگساری کردن، اینها مسائلی هستن که میتونه انسان رو واقعا از تنهایی بیرون بیاره. ما امشب داریم هم درک تنهایی رو که خوبه باهاش میریم در خونه خدا، خدا رو تنها کس خودمون میگیریم، داریم هم از این صحبت میکنیم، هم از این که نه تنها نگذاریم هم دیگر رو. چون تنها گذاشتن دیگران ممکنه این ضعف رو در انسان ایجاد بکنه. به همین دلیل مهربانی کردن و از تنهایی خصوصا بیرون آوردن، غمگساری و هر نوع مسئله‌ای که شما میتونید براش نمونه هایی رو ذکر کنید، واقعا یه کاریه که این دفعه افراد معتقد میشن به مهربانی خدا. یه ذره ایمان داشته باشه، تو یه رسیدگی بکنی، میگه خدا تو چقدر مهربونی، منو تنها نذاشتی، شما رو تنها نذاشتی، میگه خدا تو منو تنها نذاشتی. این اتفاقی است که میفته و ما دنبال این نتیجه باید بریم. چی کار کنیم ما تنهاییمون رو وقتایی که تو حادثه ها تنها میشیم، تنهاییمون عامل کفرمون نشه، تنهاییمون عامل انکار مهربانی خدا نشه، تنهاییمون عامل احساس این که پشتیبان نداریم نشه. چی کار کنیم؟ تمرین تنهایی بکنیم. خیلی چیز جالبیه، تاکتیک خیلی جالب خدا دستور داده و برای تمرین تنهایی هم نماز شب رو توصیه کردن. بلند شو تنها. حتی به زوج جوان میفرماد یکی بره اون گوشه یکی این گوشه، الهی من لی غیرک. حالا اینا تو اوج رفاقت با همدیگه هم هستن، همدیگه رو دارن واقعا از تنهایی در میارن. این تنهایی داوطلبانه، این تنهایی برنامه ریزی شده انگار تمرین میده به آدم، آدم در تنهایی هاش خدا رو از دست نده. مثل تنهایی مرگ که خیلی وقتا تو اون تنهایی آدم خدا رو از دست میده. شیطان بیشترین زورش رو میذاره و موفقم میشه رو بعضیا. ولی کسانی که تو نماز شب این تنهایی رو رفتن براش برنامه‌ریزی کردن، من میخوام تنها برم در خونه خدا بیستم. خب خدایا منم و تو، شبم هست، از خوابم بیدار شده، عوامل روز تأثیرشون کم شده، کنار رفتن و او داره با خدا مناجات میکنه، نماز میخونه. حالا حال مناجات داشت، مناجات میکنه، نداشت، این عبادت رو انجام میده. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خدا به یه مقام ویژه‌ای تو رو میرسونه اگر این کار رو بکنی. از یه طرف ما همدیگر نباید تنها بگذاریم، از یه طرف خودمون باید بریم یه تنهایی رو انتخاب بکنیم، تجربه کنیم. حالا بچه‌ها تو جبهه چیکار می‌کردن؟ یه ابتکاراتی داشتن دیگه. جوونا وقتی وارد یه مسائلی میشن، وارد هر مسائلی میشن، ابتکار عمل به خرج میدن و یه اتفاقهایی رو رقم میزنن. هیچی، میرفتن یه قبری درست میکردن، منتها قبرها دیدید چجوری رو به قبله است؟ اینا به صورت عمودی قبر رو به قبله درست میکردن که بتونن توش نماز بخونن. دیگه کم کم سنت شده بود، بچه های از همدیگه یاد می گرفتن و اطراف گردان تخریب لشکر 27 همین الان شما برید با یه کمی فاصله، این بچه هایی که می رفتن تو بیابون برای خودشون یه قبری می کندن، تو اونجا نماز شب می خوندن. شب تنها در معرض شهادت هستن. کلن کسی در معرض مرگ قرار بگیره و شهادت، یه احساس تنهایی داره. و از اون طرف تو قبرم میرفتن، ولی این تنهایی رو با خدا، با خدا سر میکردن. وقت با نشادترم میشدن، قویترم میشدن، ضعیف نمیشدن. لازم نبود کسی اینا رو از تنهایی در بیاره تا روحیه داشته باشن. نه، روحیهشون بهتر از همه اونایی بود که 100 تا رفیق دورشون ریخته. خیلی خطرناک آدم تنها باشه، با جمع بودن خیلی خوبه، به شرطی تنهایی خوبه که تو این تنهایی رو تبدیلش کنی به یه برنامه ای که در خونه خدا میخوای قشنگ باهاش صفا کنی. یکی از بچه ها بود، یه کمی سبز توری هم بود، همچنین سیاه چرده بود، یعنی پوستش خیلی پررنگ بود، حالا چی بگیم، خیلی شیطون و شر رو اصلا بهش نمی اومد که اهل عبادت و این حرفا باشه. بچه خوبی بود، نمازش اینا که خب همه چی به جا بود، ولی اصلا ادا اطفاری که بخواد یه ذره تظاهرات معنوی داشته باشه نبود. توی گردان تخریب قبل از عملیات والفجر 1 فرمانده دسته کردن ایشونو. دیگه فرمانده دسته هم که شده بود تمرین میداد و خیلی هم بچه واردی بود. یه خبری تو گردان بعد از یه مدتی پیچید. حالا کلن یکی دو ماه طول میکشید بچه ها آماده میشدن برای عملیات و بعد عملیات صورت میگرفت. تو همون فاصله خب بچه ها با هم رفیق میشدن. پچ پچ کنان فهمیدی چی شده؟ خبر جدید گردان این بود که محل قبر و مناجات ایشون در قبری که کنده بود برای خودش تو بیابون و بچه ها کشف کرده بودن. این آقا پسری که میبینید اینقدر شر و شوره و اصلا بهش نمیاد این حرفا و تیکه میندازه، خودش آقا میره اونجا سحرها یه قبری داره برای مخصوص خودش تو اون دور دورا. حالا کی پیدا کرده بود؟ تصادفاً رفته بود اون، خودش هم مثل این که اهل این کارا بوده، داشته میرفته جا پیدا کنه برای خودش، تنهایی خودش رو داشته باشه. ای خدا این شهدا میشه دست ما رو بگیرن. بعد میگفت آقا چه گریه ای میکرد، رفته بودم دیدم چه ناله ای میزد بچه من واقعا فلانی. تو همون عملیات هم به شهادت رسید. من الان نمیدونم چی بگم، بگم تنهایی خوبه یا بده؟ بلا که خب کلن خوب نیست، تنهایی تو بلا هم خیلی رنجاوره، ولی خب گاهی پیش میاد دیگه. مواظب باشیم در اثر شدت تنهایی و تنهایی ها مهربانی خدا رو از دست ندیم. همون جوری که 4 تا مؤمن بیان با آدم مهربانی کنن، آدم میتونه اینو دلیل مهربانی خدا بگیره و به مهربانی خدا بیشتر معتقد بشه، همونطور هم اگه تنهامون گذاشتن دست از مهربانی خدا بر نداریم. ولی برای خودمون یه مهربانی ها، یه تنهایی هایی در آغوش مهربانی خدا داشته باشیم. تنهایی نماز شب در آغوش مهربانی خداست، با ذکر 300 مرتبه العفو، 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، که در واقع طلب مهربانی میکنی از خدا. ببین چه عملیات زیباییه. میستی بعد از چند رکعت نماز خوندن مکرر، خب هیچ کدوم میشم واجب نیست، مستحب دیگه، بعدش شروع میکنی به دعا کردن، مناجات کردن در حالت ایستاده، انگار یک عملیات باور خدا با من هست، خدا منو تنها نمیذاره، خدا به من مهربونه، یه عملیات تلقینی سنگین تو این معناست. و بعد انسان قرص و محکم میشه. از تنهایی های زندگی هیچ وقت دچار منفی بافی نمیشه. کسی غذای سرد زیاد بخوره دل سرد میشه، دل سرد که شد نسبت به همه چی منفی میشه، درسته؟ غذای گرم حتی غذاها واقعا مؤثر، ذهنیت منفی آدم رو کاهش میده. آدم گرم که گرمی که بخوره، حالا نه زیادش، ولی ما معمولا دچار سردی هستیم. چرا غذای سرد آدمو سرد میکنه؟ تنهایی زیادم یه دفعه کم کم آدم رو به نوعی کفر میرسونه. به آدمها پیشنهاد میشه که به مؤمنین هیچ وقت همدیگر رو تنها نذارید، چون وقتی تنها نمیذارید امید است اثرش این باشه که مهربانی شما رو علامتی و دلیلی از مهربانی خدا بگیره و مهربانی خدا رو باور کنه، همونجوری که کودک مهربانی خدا رو از مهربانی مادر باور میکنه، از مهربانی پدر و مادر باور میکنه. یا آقا پسری اومده بود میگفتش که آقا من الانم طلبه است، گاهی میبینمش، میگفت من یه مدتی نمازام خیلی باحال شده. گفتم چطور؟ خب خوبه الحمدلله. گفت آخه علتشو من میدونم آجا، ببخشید میخوام بگم. گفتم چه علتی داره که عذرخواهی میکنی؟ گفت من تازه نامزد کردم، خب این خانومم به من محبت میکنه، من نمازام قشنگ شده. همینطوره آدم متعادل متکامل وقتی که بهش مهربانی میکنن یاد مهربانی خدا میفته، نه غافل از مهربانی خدا بشه. اتفاقا این خاطره ای که میخوام بگم بازم از همون گردان تخریب قبل از عملیات والفجر یک هست، که نوروز بود، پای سفره هفت سین همه بودن و از پای سفره هفت سین، هفت سینی که مین سوسکی، مین سبدی، سیم خاردار، سیمچین، از این سینه ها جمع کرده بودن، از هفت هم خیلی بیشتر شده بود دیگه، بچه‌ها ابتکار عمل به خرج میدادن، عکسش هم هست. بعد از اونجا داشتیم برمیگشتیم، یه نم بارانی اومد، این رفیقی که داشتیم باهاش راه میرفتیم شروع کرد گریه کردن، میگفت ببین چه خدا مهربانه. بعضیا یه مهربانی ببینن یاد مهربانی خدا میفتن، بعضیا مهربانی ببینن غافل میشن از مهربانی خدا، بعضیا تنها میشن میرن تو بغل خدا، الهی من لی غیرک، بعضیا تنها میشن اصلا با خدا هم قهر میکنن، نه من کسی نیست با هم، کو خدا، چیکار باید کرد؟ دو تا پیشنهاد اساسی پیدا کردیم. یکی این که آقا همدیگر رو تنها نذاریم، مجالست مؤمنین، رفاقت با مؤمنین، احوال پرسی با مؤمنین، فامیل و بستگان که دیگه فبها و نعمه، ما نباید همدیگر رو تنها بگذاریم، ما هر کدومون باید نماینده خدا باشیم در مهربانی کردن به همدیگه، تا مردم رو با مهربانی های خودمون به یاد مهربانی خدا بندازیم. ما هر کدومون باید دیگری رو از تنهایی در بیاریم بیرون. بچه عملیات قشنگی رو خدا پیش بینی کرده، مثل این نماز جماعت ها، خیلی طراحی های خدا پیچیده است، خیلی روانشناسان است. ما حالا تو حال خودمون نیستیم، غمگینیم، حال هیچ کس رو نداریم، بلند شو بیا اینجا نماز بخون ببینم، نه خدا حال ندارم الان، بلند شو بیا پاشو اینجا نماز جماعت هست، چجوری میخوای این ثواب بگذری؟ بعد بلند میشی میای و اصلا حال نداری کسی ببینی. یه دفعه دوتا مؤمن تناز و تنز پرداز و مزاح و با مزاح و شوخی میان تو رو از اون خلوت بیمزه مسخره خود در میارن بیرون. چه خلوتی بود داشتی که دماغ بودی، حال هیچ کس رو نداشتی، این چه احساس تنهایی بیمزهی بود که درش سرد بودی، درش خدا نبود، نور نداشت. از اون تنهایی بیا چهار تا جوک بگم در بیا بیرون، اون تنهایی تنهایی بیمزهیه. اینا طراحی های قشنگ خداست. بعضی از این نوع تنهایی ها واقعا مثل فقر، کادل فقر ان یکون کفرا، یه توصیه هایی پس شد سر این که ما خودمون از تنهایی باید در بیاریم بیرون، تا این مجالست با دیگران و دیدن مهر و محبت از دیگران چه اتفاقی رو برای ما رقم بزنه، اینا علامت مهربانی خدا باشه. این پیشنهاد. پیشنهاد بعدی چیه؟ یه تنهایی های سازمان یافته داوطلبانه ای رو هم برای خودمون ایجاد کنیم. آقا شما الان گفتیم برم نماز جماعت رو برم به این و اون محبت کنم و رفیق بازی کنم، این رفاقت ها چیکار میکنه؟ منو از تنهایی بیرون میاره. این مال روز بود، مال شب چیکار میکنی؟ یه تنهایی برای خود طراحی میکنی، همش هم با خدا حرف میزنی، العف العف از او هی مهربانی میگیری، تنهایی حساب شده. ما امشب این بحثو انجام دادیم که هم تنهایی بده، میتونه آدمو به کفر برسونه، همین که آدم سر شلوغ باشه بده، آدم هیچ وقت متوجه اون تنهاییش نمیشه، هم آدم متوجه تنهایی خودش باشه دیگه خدا رو هم میتونه انکار بکنه بگه خدا هم پشتیبان من نیست، هم آدم تو تنهاییش میتونه بگه الهی من لی غیرک ارحم فی هذه دنیا غربتی، تنهاییشو با خدا پر کنه به بهترین نتایج برسه. خب من چیکار کنم؟ هر دوتاش هست، من الان چیکار باید بکنم؟ تنهایی مذموم داریم، تنهایی ممدوح داریم. تنهایی مذموم اون تنهاییه که منو به یاد مهربانی خدا نمیندازه، تنهایی ممدوح اون تنهاییه که منو متصل به خدا میکنه، باور منو از مهربانی خدا کم نمی کنه. مؤمن کم کم کارش به جایی میرسه که در خلوت خودش همیشه با خدا تنهاست، نیاز نداره به این و اون. بله واقعا به این و اون یه محبتی میرسونه ها، نه اینکه، یا محبت دیگران رو هم دریافت میکنه، نه اینکه اینقدر زمخت باشه و درک نکنه. ترکیب این عملیاتی که ما باید داشته باشیم نسبت به تنهایی معجون عجیبیه. این معجون عجیب رو باید بهش توجه کرد. در روایت داره المؤمن فی دنیا غریب، مؤمن در دنیا غریبه. این غربت اون غربتی نیست که افسردگی بیاره، این غربت اون احساس تنهایی نیست که به انکار مهربانی خدا منجر بشه. میفرماید لا یجزع من ذلها ولا یتنافس اهلها فی عزها، با کسی مسابقه نمیگذاره برای اینکه از این غربت در بیاد بیرون. این غربت رو باهاش قشنگ برخورد میکنه و جزع نمیکنه. لا یجزع من ذلها، جزع نمیکنه از این غربتی که تو دنیا داره، از این تنهایی و غریبی که داره. بحث ما سر این بود، یکی از چیزایی که موجب میشه ما مهربانی خدا رو باور نکنیم این ذلی است که دوچار میشیم، این غربتی است که دوچار میشیم، بعد در اثرش جزع میکنیم. این جزع خوب نیست، که برای رفع این جزع و برای البته رفع اون غربت سفارش های فراوانی شده که همدیگر رو شروع کنیم از غربت بیرون بیاریم، خصوصا در غم ها. اومد پرسید از امام صادق علیه السلام، یکی از مؤمنین عروسی بچه‌شه. خب شما فرمودید عروسی خوبه ولیمه بدن بعد مردم بیان بهره ببرن از این، خب منم باید این مستحب دیگه برم ولیمه عروسی رو قبول کنم برم. خب یه نفر دیگه از رفقام هم هست کسش فوت کرده، اونم خب بهتره برم، مستحبه برم و عزادار رو از غم در بیارم بیرون. کدومو برم؟ جفتشون عروسی و ختم یه روز انداختن. حالا اونا که اینا خبر ندارن، اینا هم اونا خبر ندارن، با هم فرق میکنن. خب آقا فرمود اونی که مصیبت زده است برو، برو سراغ اون، اونو از تنهایی در بیار. حالا اون زیاد دورشن، نعمت داره، سر شلوغه، برو ترجیح بده این عزادار رو از غم در بیاری بیرون. تو دنیای مدرن یه حرفی میزنن، میگن که این دنیای مدرن انسانها رو تنها تر کرده. این حرف درسته، ولی خیلی ها منفی این رو تحلیل میکنن، میگن انسان‌ها تنها شدن و تو این تنهایی، مخصوصا دیدید میگن توی مهمونی توی خانواده همه کله‌هاشون تو موبایل خودشونه، تو گفتگوی با هم دیگه نیست، آدم‌ها تنها شدن. تلویزیون میگفت حالا همه رو ساکت کرده، هیچ کس با هم حرف نمیزنه، همه تلویزیون نگاه میکنن، بازم بهتر بود، همه یه صحنه رو نگاه میکردن، یه دفعه با هم میخندیدن، گریه میکردن، با هم تعجب میکردن، بعد در مورد چیزی که دیدن با هم صحبت میکردن. بازم صد رحمت به تلویزیون، چقدر فحشش میدادیم ما که انسانها رو رابطهشون رو تو خونه قطع کرده. حالا میگن نه بدتر شده، سرشون رو میکنن موبایل، یه دفعه این داره گریه میکنه، داره میخنده، هر کی توی عالمیه دیگه، با هم هم ارتباط نمیگیرن. خب اینها یه واقعیت هاییست. بله زندگی مدرن انسانها رو تنها تر کرده، به یه معنا بده، باید این انسانها از تنهایی در بیان بیرون. خب چه اقداماتی انجام بدیم برای اینکه از تنهایی در بیایم؟ خوشبختانه نماز رو نمیشه با موبایل به جماعت خون، باید بریم مسجد، باید بریم هیئت، باید بریم تو این فضاهای عمومی و مؤمنین با یکدیگر ارتباط بگیرن. منتها میدونید ما ها این فضاهای عمومیمون رو زیاد خوب بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. همین هیئت، پیشبینی های لازم برای این که شما ها با هم رفیق بشید کم داره. تو مساجد هم همینطوره، شما میتونید یه مسجدی برید و بیاید هیچ وقت رفیق پیدا نکنید، برعکس حرف امام حسن مجتبی علیه السلام که فرمود یکی از فواید مسجد رفیق پیدا کردنه. ما باید این رفاقت ها، این درگیری ها، این ارتباط ها رو توی این هیئت ها، توی این مسجد ها پیش بینی کنیم. مرحوم شاه آبادی صندوق قرض الحسنه را مینداخت. وقتی صندوق قرض الحسنه شد، وام گرفتی، وام دادی، با هم حرفم میزنید، با هم ارتباطم میگیرید، نه اینکه همه بیان رو به قبله و بعد برگردن برن. شما آخر نماز برمیگردید به همه سلام میدید. حتی شما میدونید مستحب هنگام گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این جزء نمازه، باید برگردیم به مؤمنین نگاه کنیم که اینم زیاد این استحباب رعایت نمیشه اصلا تو ما. نه ما به کسی کاری نداریم، خدا بازم السلام علیکم یعنی خود شما و رحمت الله و برکاته. نه دیگه، اینه که به من نباید بگی، اینو به بقیه باید بگی. یه کمی باید سرتو بکنی سمت راست، بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دنیای مدرن یه دنیایی شده که آدم ها رو تنها گذاشته. این به یه معنا بده. آدم ها هرچی تنها تر بشن از خدا هم دور میشن. آدم ها وقتی مهربانی از هم نچشن، مهربانی خدا رو هم کم کم انکار میکنن و سوء ظن پیدا میکنن و باور نمیکنن. این به یه معنا بده، ولی به یه معنا اتفاقا خوبم هست. آدم ها وقتی در همین دنیای مدرن در تنهایی خودشون قوته‌ور بشن، اگه به تنهایی خودشون حکیمانه نگاه کنن، اگه به تنهایی خودشون عارفانه نگاه بکنن، اگه سرشون تو موبایل هست به یک مطالب خوبی دقت بکنن که اونها رو ببره تو اون تنهایی عارفانه خودشون، بعد سرشون رو که بیرون آوردن از موبایل یک ارتباط گرمی با دیگران بگیرن. این دنیا دنیای عجیبیه. هرچی امکان گناه بیشتر میشه، امکان ثواب هم بیشتر میشه. خیلی عجیبه. هیچ وقت نبوده که اینقدر امکان خدمت کردن به امام زمان ارواحنا له الفدا و امکان خدمت کردن به دین اینقدر ارزان و مؤثر برای همه پدید بیاد. هیچ وقت اینجور نبوده. الان یک ارتش‌های سایبری تو دنیا رواج داره. بعضی از کشورها رو میتونم اسم ببرم. 20,000 نفر، 70,000 نفر حقوق میگیرن، موبایل دستشونه، مأموریت دارن. توی برخی کشورها از رؤساشون اینجوری حمایت میکنن. اصلا اینا دارن رسمن، حقوق بگیر دارن، لو رفته اینا که مثلا یه نفر تو اون کشور خرید کالای آمریکایی داره، 70,000 نفر بهش حمله میکنن. آقا این میگه که مردم چقدر منو منفور میدارن، در حالی که یک سازمانه. بعد یه نفر میاد مثلا علیه رئیسشون حرف بزنه یا رئیسشون یه حرفی میزنه، اینا حالا هر کدوم از این 70 تا یه تنینی و تکراری هم دارن جاهای دیگه و میبینی که کار بزرگ دارن انجام میدن. بعد نسبت به کشور ما چند هزار نفر با همدیگه سازمان یافته، اتفاقا سازمان یافته ترین گروهشون هم مجاهدین خلق هستن، همین تروریستایی که آدم میکشتن الان دیگه نشستن پای موبایلاشون. شما هر کدومتون فعالیتی انجام بدید، حداقل 2,000 نفر میریزن سرت، برات وقت میگذارن حسابی. اونی رو که باید تشویق بکنن تشویق میکنن، طرف میگه اوه چقدر من لایک خوردم، چقدر تحویلم گرفتن. اونی که باید تحقیر کنن که تو باشی چون رفتی حزب الله گری کنی، میان تحقیر و توهین میکنن و اینا رو کاری نداره سازمان یافته. شما میتونید وردارید آمارشون رو در بیارید، اخبارشون هست، جلسه رسمی میگیرن تو اون کشور. بعد شما فکر میکنید که فلان مثلا هشتگ فلان موضوع چقدر داغ شد، چی رو داغ شد؟ مردم چقدر بهش توجه بگیم؟ مردمی نیست اینجا. اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه بگم عموم علاقمندان به آقا امام زمان ارواح الله الفتح، عموم منتظران چند نفرن؟ واقعا ما تعدادمون بیشتره. عاشقان به ابا عبدالله الحسین چند نفرن؟ 20 میلیون نفر اربعین دوست دارن برن کربلا. این 20 میلیون نفر موضوعات متناسب با ابا عبدالله الحسین و اربعین رو میتونن داغترین موضوعات بکنن ایام اربعین. میگن در دنیای مدرن آدم‌ها تنها شدن، ولی این همش معناش منفی نیست. شرایط بد در دل خودش شرایط خوبم داره. ان مع العسر یسرا، یه چیزایی هم آسون شده. تک تک ماها میتونیم مؤثر واقع بشیم. خیلی مهمه که ما تک تکمون میتونیم مؤثر واقع بشیم. و هیچ کس در هیچ دین و مذهبی مثل ما به اندازه ما انگیزه، عشق، علاقه به آرمان خودش نداره. شما هیچ کجای دنیا پیدا نمی کنید. همین جلسه ای که الان شما دارید، اینجا رقص و پایکوبیه، اینجا هرزگیه، اینجا چیه؟ مثلا چه منفعت مادی به آدم ها میدن؟ کجای دنیا نصف شب یه گروهی جمع میشن میخوان با خدا صحبت بکنن؟ کیفیت و این کمیت در هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه. ولی ماها پژواک نداریم، ماها تنین نداریم. دیگرانی که مسخره بازی دارن سرصداشون بیشتره، ولی سرصدای اونا هم بیشتر نیست. تو این چند سالی که سازماندهی شده هشتگ درست میکنن، موضوع داغ میکنن توی اینترنت، توی خیلی از این فضاهای مجازی مثل توییتر و فیسبوک و جاهای دیگه. میشه فضای مجازی، فضای کاملا مصنوعی ولی کاملا مردمی نشون میدن. اینقدر مسخرت میکنن تا دست از حرف خودت برداری. بعد از انتخابات، بعد از همین انتخابات اخیر، یه صحبتی داره رئیس گروه تروریستی منافقین با منافقین که میگه شما با عملیات روانی که انجام دادید حرفایی رو بردید تو زبون برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری و کاری کردید که مثلا رهبری نظام اومد درباره کار شما حرف زد، فرمود که مثلا، حالا اونا با توهین میگن جای جلاد و شهید نباید عوض بشه. خب اینا این کارو کردن. بعضی از کاندیداهای نادان هم گفتن اونایی که اون سالا اعدام میکردن، کیو اعدام میکردن؟ تروریستا داعشیا رو اعدام میکردن، جوگیر شدن. این جوو کی داد؟ هیچ، رفته تو موبایل، تو فضای مجازی. یه گروه کاملا سازماندهی شده، اونا هم خام شدن، فکر کردن اینا الان خواست عمومی مردمه، بر زبان جاری کردن. ببینید قدرت‌های بزرگ رسانه‌ای دنیا الان اومدن سراغ قدرت‌های مردمی. ما همان مردمیم، ما همان مردم قدرتمندیم. مردم قدرتمند ماییم. مردم انگیزه مندی برای فساد در دنیا وجود نداره. یه دفعه تصمیم میگیرن رضا خان هیچی رو، یعنی قلدر هم نباید بهش گفت، هیچی، تبدیلش بکنن به یه بت. تصمیم میگیرن هر جا میری میبینی صفحه ها رو به رضا خان داره کار میکنه، کم کم به شک میفتید. بعد مردم نمایی میکنن، متوجه ای؟ مردم نمایی. نمیگن فلان سازمان، فلان سرمایه دار، فلان نهاد، فلان کشور، اصلا اینا رو حرف نمیزنن. به عنوان خواست عمومی، حتی نمیگن فلان دانشمند، فلان پروفسور، فلان متخصص. بابا برو حال داری، به زبان مردمی. مردم نمایی میکنن، یعنی یه نمایشی میدن که شما فکر کنین اینا مردمن واقعا. بعد الان شما خودتون مردمید واقعا، الان خود شما مردمید. بعد تو همین فضای مجازی که هر کدومتون دستتون هست، درسته؟ بتونید برای خودتون احساس وظیفه بکنید، تو این فضا روزی چند بار محتوا تولید کنید بفرستید. چی میشه؟ سیل میبره اونا رو. اونا هرگز به تعداد شما نمیتونن سازماندهی کنن، اونا هرگز نمیتونن چند میلیون نفر سازماندهی کنن و حقوق بدن. چقدر حقوق بدن؟ پول باید بدن به اونا، زندگیشون رو باید تامین کنن. شما میری تو فضای مجازی دفعه مرعوب میشی، میگی اه این همه عاشق برای مثلا سگبازی هست، چجوری میشه رفت تو شکم اینا؟ نه اینا سازماندهی شده هست. یه دفعه چند هزار تا میریزن سرت، بعد شما فکر میکنی مردم اومدن. نه مردم نیستن اینا، اصلا جاشون، کشورشون، همه مشخصاتشون هم معلومه. همچی زیاد چیز پیچیده این نیست ما داریم ازش صحبت میکنیم. این دنیایی که هر یک از ماها رو، دنیای مدرنی که با وسایل ارتباط جمعی، با وسایل شبکه‌های، با وسایلی مثل شبکه‌های اجتماعی تنها کرده ما رو، هر کدوممونو میخواد انسانها رو تنها کنه و ضعیف کنه. همین انسانها، تک تکشون، من دارم عرض میکنم تو این فضا تازه میتونن قدرت نمایی کنن. شما کسانی که مثل شما، هم فکر شما خیلی زیادن، تصمیم بگیرید ماه مبارک رمضان رو تبدیل کنید به ماه امام زمان ارواحنا له الفدا. شما باید تصمیم بگیرید. سازمان تبلیغات و شورای عالی تبلیغات اینا هیچ کدوم نمیتونن. آقا ماه رمضان ماه امام زمان علیه السلامه، چند میلیون نفر عاشق این مطلبن و همه الان دستگاه های موبایلی دستشون هست و وسایل ارتباط جمعی در واقع. اینا با چند تا هشتگ چه قوقایی میتونن بکنن تو جهان؟ کی میتونه پس اینا بر بیاد؟ چون تعداد اونا مشخصه، تعدادشون چند هزار نفر بیشتر نیستن، صبح تا شب هم کار کنن پس شما بر نمیان. میگن دنیای مدرن دنیاییه که آدمها رو برده توی فردیت خودشون و از جمعیت، از خانواده اینها کنده شدن. تا حدی این حرف درسته، ولی میشه از همین فرصت عالی ترین استفاده رو کرد. نتونستن شما رو از اون محور مشترکتون بکنن، شما میتونید حول این محور مشترکتون هم افزایی بکنید. در روایات عجیبه، میفرماید تو کف دستشون فرمان مولاشون رو میبینن، مولاشون رو میبینن، مثلا میبینن که حضرت داره چه دستوری بهشون میده. همه علما فرمودن شاید همین موبایل ها و این دستگاه اندروید و ایناست، همین سیستم هاست شاید. پس میشه امام زمان با این حکومت بکنه، ارتباطشو با تک تک مردم برقرار بکنه و تک تک مردم تنهاییشون رو در واقع تبدیل کردن به پیوندشون با حضرت ولی عصر. نه تنها تنهاییشون رو پر کردن با حضرت ولی عصر، همین الان گروه های خانوادگی و فامیلی و آشنایی که راه افتاده این ور اون ور با هم یه گروه درست کردن تو این شبکه های اجتماعی، ارتباطاتشون 10 برابر سابق شده، مردم حرف زدنانشون با همدیگه 10 برابر بیشتر شده. از این فضاها چقدر میشه استفاده کرد؟ ما موجودات منفعل نیستیم. حق یه خاصیتی داره که تو هر زمانی میتونه خودشو نشون بده. حق دیگه توی هر شرایطی میتونه خودشو نشون بده، بی بندوباری افزایش پیدا کنه. حق میگه من خودم رو الان بهتر اثبات میکنم، اثبات میکنم که بی بندوباری چیز بدیه و حال آدم رو به هم میزنه، ازش استفاده میکنه برای خودش. با این حق هیچ کاری نمیشه کرد، همیشه پیروزه تو هر شرایطی. یک کمی حاشیه رفتیم، تنهایی خودمون رو با خدا پر بکنیم. در تنهایی ها، در رنج تنهایی ها یه وقت از خدا نبریم. تنهایی فلسفش اینه که بگیم الهی من لی غیرک. اگر کسی از تنهایی تبدیل شد به یک آدم بدخلق، یعنی تنهاییشو با خدا پر نکرده. البته ما سفارش داریم تنهایی های همدیگر رو پر بکنیم، نذاریم کسی تنها بمونه. البته ما سفارش داریم که ابراز محبت به همدیگه بکنیم. البته ما سفارش داریم صله رحم خصوصا، همون چیزی که از مهربانی خدا انتظار داریم به همدیگه باید بچشونیم، که حالا دیگه موضوع بحث فردا شب ما هست انشاءالله، خدا توفیق بده. در میان همه این تنهایی ها، تنهایی عزادار شاید بدترین نوع تنهایی باشه. یکی از دوستان ما پسرش فوت کرده بود، همون یه دونه بچه رو هم داشت. بعدها خدا بچه هایی بهش داد. بعد یکی دیگه از رفقا نشسته بودیم داشتیم صحبت میکردیم، ایشون هم چند سال قبل دخترش از دنیا رفته بود در اثر یه تومور مغزی. صبح تشییع جنازه پسر اون رفیقمون بود، بعد از ظهر دوستان رفته بودن سراغ کارشون و عصر یه دور همی جمع شده بودن. مختصر گفت بلند شید بریم خونه فلانی. گفتیم چطور؟ اون حالا صبح تشییع جنازه داشتن، حالا حتما دورشون شلوغه، فردا هم که ختم اعلام کردن میریم. من خودم بهش گفتم، گفت نه من داغ دیدم، من میفهمم آدم داغ دیده چشمش به دره، همین رفقاش بیان ببیننش. همونجا یاد این روایت افتادم، کفاک من التعزیه بن یراک صاحب المصیبه. بخوای تعزیت بدی کسی رو، صاحب مصیبت تو رو ببینه، همین بسه. این به زبان خودش رفیق ما میگفت من خودم داغ دیدم، دوست داشتم همینجوری رفقا هی بیان سر بزنن منو از تنهایی در بیارم. پاشید بریم و رفتیم و خیلی هم خوشحال شد، با اینکه صبح تشییع جنازه بودیم. انگار این غم از دلش برداشته میشه. در روایات داریم خصوصا اگر یه خانومی غم دیده شد چیکار کنیم؟ خانوم ها برن پیشش، تنهاش نگذارن و مدام پیشش مویه کنن، گریه کنن، او راحت بتونه گریه کنه. نره تو فکر، نره تو فکر رنج تنهایی خودش، او رو از تنهایی بیرون بیارن. یه بابی داره در فقه، ثواب گریاندن یه خانم عزادار توسط خانومهای دیگه، اصلا اسم و رسمی داره موضوعش. خیلی این موضوع رو باید بهش اهمیت داد. یه وقت به عزادار کسی نگه گریه نکن. یه عزادار بود تو دنیا که امام زمانش بهش گفت گریه نکن و اون زینب بود. و چقدر سخت بود، ما چه میفهمیم زینب چی کشید؟ بالاترین رنج که امام زمانش بود جلو چشمش به شهادت رسید، زینبم گریه نکنی ها. و زینب صبر کرد و گریه نکرد، مقاومت کرد. اگر زینب می نشست گریه می کرد، بچه ها چه می کردن؟ کوهی شده بود که همه به او پناه می بردن، همه رو او آرام می کرد. اگه خودش می خواست ناآرام باشه چی؟ در روایت داره امام زین العابدین داشت نگاه می کرد این بدنهای قطع قطع رو عصر روز 11. خانم زینب کبرا سلام الله علیها اومد امام زین العابدین رو در آغوش گرفت، فرمود نگاه نکن اینجوری. یه نگاهی داشت میکرد پر از حسرت و اندوه و غم. امام زین العابدین رو هم زینب تسلا میداد. وقت جمله اونجا عرضه داشت به امام زمان خودش، امام زین العابدین فرمود عزیز برادرم اینجوری به قربت این بدنها نگاه نکن، اینجا مزار عاشقان خواهد شد، اینجا رو از غریبی در میارن. مژده میداد، بلا فاصله او رو رها کرد، رفت سراغ یتیمها، اونها رو از کنار بدنها برداره. زینب گریه نکرد، گریه نکرد، گریه نکرد تا برگشت مدینه. خب الان گریه کن دیگه، راحت دشمن نیست. الان راحت گریه کن. دیدن دیگه زینب گریه نمی کنه، همینجور در و دیوار نیم سوخته خانه پدر رو نگاه می کنه، گریه نمی کنه. آقا اینجا قبر داداش امام حسن مجتبی است، قبر مادرت فاطمه را هم خودت بلدی، یه جایی کسی ببینه یه گوشه این ناله بزن، ببین ام البنین چند تا شبه قبر درست کرده، صبح و شب داره گریه میکنه. شاید ام البنین می آمده پیش حضرت زینب، قطعا اینطور بوده، سفارش های دینه، می آمده پیش حضرت زینب گریه میکرده. علی ظاهر این اتفاق می افتاده، ام البنین گریه میکرده، زینب همینجور نگاه میکرده ام البنین. چقدر هولناک میشه. شاید رباب رو می آوردن، علی جانم علی لای لای می گفته، گریه می کرده و زینب همینجور نگاش می کرده. گفتن عبدالله ابن جعفر زینب داره می میره ها، ببرش از مدینه، ببرش توی باغی، ببرش یه جایی که بتونه تحمل کنه این مصیبتو، عادی نیست حالش. من نمیدونم حالا از اینجا به بعدشو، بعد برد حضرت رو در باقی، حالا شام رفتن کجا رفتن که بعد اونجا به شهادت رسیدن، قبر مطهرشون در شام هست، چی هست کاری ندارم، ولی نقلی هست یا زبان حاله نمیدونم. خب خانم زینب، علما، یکی از علما میفرمودن، آیت الله میانجی مرحوم میفرمودن که دچار بیماری ماتی شده بود، همینجور یه گوشه ای رو نگاه میکرد. من ایستاده بودم دیدم برادرم را، دشمن گهی به شمشیر گاهی به نیزه میزد، من ایستاده بودم. از اینجا به بعدشو نمیدونم واقعا خبر دقیقه یا نه، تا اینجاش تقریبا اخبار دقیقیه. خب خانم رو بردن توی باقی، کنیزشون دست خانم رو گرفتن. حالا این باغ مفرحه دیگه، کوچه های بنی هاشم نیست دیگه، آثار کربلا نیست، اینجا میشونید خانم رو داره دستش رو گرفته میبره، یه دفعه زینب چشمش افتاد به یه نهر آبی که وسط باغ داره رد میشه، اومد نشست کنار نهر آب، خیره خیره نگاه میکنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه آی آر.